بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کلام در این جمله دعای حضرت صلوات الله علیه و سلام علیه که به الهن تقوا از خدا طلب میکرد که تقوا به اون کرامت بفرماید. به این مناسبت گوییم که ما یقدی هم خارج میشیم از مسئله شرح دعای صحیفه، خب خارج میشیم، ولی خب عیب نداره که واهی بعضی مطالبی گفته بشه. من جمله جلسه گذشته بحث مفصل کردیم در حقیقت تقوا، که این تقوا که اینقدر نزد ما معروف است و مشهور است، حقیقت معنای تقوا چیست؟ ما در اطراف اون توضیحاتی دادیم و بعد هم گفتیم که تقوا مراتبی میتونه داشته باشه و بحث مفصل شد تا آخر. و خلاصه معنی تقوا در شرع به زبان خودمون عبارت است از این که در باطن انسان و در روح انسان و در نفس انسان یک حافظ و نگهبانی باشد برای انسان، که انسان را حفظ می کند از معصیت و خطا کردن. به عبارت دیگر یک حافظ و حامی، یعنی برای انسان در باطنش یک حالتی است که اون حالت او حمایت میکند خودش را از اینکه معصیت بکند و پاسبان و نگهبان او. همینی که گاهی بعضی ها میگن پلیس مخفی، حالا اون تعبیر هم ممکنه بکنید، یعنی یک پلیس مخفی در باطن انسان، یک مراقب و یک محافظ و یک نگهبانی باشد برای اینکه حفظ بکند انسان را از معصیت. و این حالت چه وقت از کجا پیدا می شود؟ این حالت پیدا می شود و حاصل می شود از خوف خدا. کسی که ترس خدا داشته باشد قهرن یک حالتی درش پیدا میشه که اون حالت او را منع میکنه از معصیت، او را منع میکنه از خطا. این است که امیرالمومنین سلام الله علیه باز در توصیف تقوا قسمتی از جمله های اون حضرت اینه که میفرماید ان التقوا همت اولیاء اهو مهارنه همت او و الزمت فی قلوبهم مخافته. به فرمایت تقوا اینجوریه که حمایت کرده هست و حمایت می کند اولیاء خدا را از این که تجاوز به حریم حرمت شهر و حرمت خدا بکنند. یعنی تقوا حامی اونها، حمایت و نگاه دارنده هست اولیاء خدا را از این که مرتکب معصیت بشن. و الزمت قلوبهم مخافته، و خوف خدا را در دل اونها ثابت و مستقر کرده است. لازم یعنی چسبیده چیزی به چیزی، این لازم فلان چیزه، یعنی بهش چسبیده، بهش متصله. یعنی خوف خدا همیشه بر دل اونها مستقر است. این دو کار را میکنه در قلب انسان، خوف خدا را ایجاد میکنه و چسبیده است خوف خدا، و خوف خدا باعث این میشود که انسان در باطن خودش یک نگهبان و حافظی داشته باشه. حالا این مسئله، این نگهبانی تقوا، اگر انسان این
تقوا را به هیچ مرتبه ای از مراتبش نداشته باشد با حیوان هیچ فرقش نمیشه بزنید. حیوانات چجورن؟ حیوانات اینجورین که هر وقت هرچه دلشون بخواه میکنن دیگه حساب و مراقبت و چیزی دستشون نیست. اگر انسان هم بنابشه که هر وقت هرچه دلش مخواه بکنن و یک راده و مانعی از معصیت نداشته باشد، از کار مطابعت هوای نفس نداشته باشد، این خب با حیوان هیچ فرق نمیکنه. تنها فرق انسان و حیوان به همین تقوا است. و اونطوری که استفاده میشود از قرآن و کتاب و سنت، همه منزلت ها و مقامات و درجات دنیا آخرت مرهون به این صفت تقوا است. اگر انسان تقوا داشته باشد، خب این اهل به اصطلاح منزلت و مقام است عند خدا و بهش میره. هر چه خواسته باشه آدم انسان مطابق صریح آیات قرآن، هر چه باشد مربوط به تقوا است. اگر تقوا نداشته باشه آدم هیچ ندارد، و اگر تقوا داشته باشد همه چیز دارد. اساساً اگر تقوا نداشته باشد انسان، یا اصلاً ایمان ندارد، یا اگر ایمان دارد ایمانش هیچ ثمری برای او ندارد. چون ایمان تنها هرگز خدا از ما نخواسته. هر جای خدا در قرآن ذکر ایمان کرده است، وعده ثواب داده است، وعده بهشت داده است، وعده نجات داده است، پشتش به عمل صالحات است. یعنی ایمان در صورتی به درد انسان میخوره که قرین با عمل صالح باشه. اگر همین اندازه من بگم ایمان دارم به خدا و روز جزا و همه چیز اعتقاد دارم و واقعا هم خوب باورم باشه، این ایمان من مرا وادار نکند به عمل صالح، این ایمان به هیچ درد من نمیخوره. بلکه بعضی جاها خدا عمل صالح را مقدم بر ایمان داشته. در قرآن می فرماید و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. اصل به اصطلاح حیات طیبه، بهشت، ثواب، نعمتهای آخرتی همش مترتب است بر عمل صالح. ولی ایمان تنها خود به خود اگر عمل صالح نباشد ایمان به درد نمیخورد. و اون وقت عمل صالح بودن در صورتی عمل صالح میشه و پسندیده میشه برای خدا که انسان اهل تقوا باشه. اگر اهل تقوا نباشد عمل صالحی هم که به دردش بخوره نمیتوند داشته باشه. چون عمل صالح با کار خوب فرق داره. خدا میگه عمل صالح، نمیگه کار نیست. به جهت این که ممکن است که انسان یک کار خوبی هم بکنه ولی اون عمل صالح نباشه. صلاح مقابل فساده. فلان چیزی سو میدیم فلان کس صالح برای فلان کاره، یعنی شایستگی داره برای اون کار. من مزاجم صالحه یعنی صالحه. غذا مثلا مونده فاسد شده در مقابل صلاح، اگر غذا به کیفیت خودش باشه، آبگوشت است یا چیزی دیگه است پخته شده، همه خواص آبگوشتی را داره، هیچی از بین نرد، هیچی طعمش، رنگش، بوش، خاصیتش موجوده. اگر خاصیتش موجوده این میگیم صالح. صالح بودن هر چیزی یعنی این به همون خاصیت هایی که ازش انتظار میره و آثاری که ازش انتظار میره اون آثار برش بار باشه، این میشه صالح. مثلا فلان میوه اگر میوه تازه است و خوب است و هیچ فساد و تباهی بهش به اصطلاح وارد نشده میگی این صالح. ولی اگر ترش شده باشه یا پوسیده باشه یا گندیده شده باشه، خاصیتش از دست داده، میگی فاسد. فاسد در مقابل صالح. اون وقت عمل صالح یعنی چه؟ کار صالح غیر از کار خوب بدن. چرا؟ کار صالح کار خوب هم هم هر کار صالحی کار خوب هست، ولی هر کار خوبی ما نمیتونه بدم عمل صالح، به جهت اینکه عمل صالح شدن یک شرایطی برش هست که اگر اون شرایط موجود باشه عمل میشه صالح، که یکی شرط مهم اولی همون مسئله قصد قربته. حالا مثلا شما ممکن است بسیاری از کارهای خیر را بکنید ولی قصدتون قصد خدایی نباشه، برای خدا نباشه، برای چیزهای دیگه باشه. بازم گفتم در موارد دیگه که مناسبت پیش اومده، حالا میخوام یه قدی واضح‌تر بگم. شما اگر کار خوب، کارهای خوب هم خیلیه که عقل و شعر همه میگن خوبه، شعر هم میگه خوب، احسان به مردم کردن، دستگیری فقرا کردن، اصلاح و ابرام آبادی برای مسلمانان درست کردن، مسجد ساختن، نمیدونم بیمارستان ساختن، این آقای رضایی که از کارهای خیلی است که اینا همش کار خوبه، ولی این کار به هر نحوی که انجام بشه این عمل صالح نیست. کار وقتی عمل صالح میشه که خدا پسند باشه، یعنی انسان برای خدا این کار را کرده باشه. اگر کار خوب را شما برای خدا کردید و به خاطر خدا کردید، این میشه عمل صالح. اگر همون کار خوب را برای خدا نبود، برای قصد دیگری بود، یا اشتباهی اون کار را کردید، یا به خطا اون کار را کردید، یا اگر هم کردید قصد صالحی نداشتی، قصد خدایی نداشتی، این کار عمل صالح. و در عرف هم همین دولت هم، یعنی عملی مقبول بودن در درگاه خدا و صالح بودن عمل در درگاه خدا غیر از خوب بودن کاره. یک وقت میگه کار خوبه، هر کس هم ببیند یا بشنود میگه این کار خوبی کرده، ولی هر کار خوبی را خدا مزد نمیده، نباید هم بده، چون بناء خدا همون بناییست که در میان عقلا هست در امور تشریعی. امور تشریعی خدا، خدا حکمتش اقتضا کرده که هر طوری که موالی و عبید، یعنی فرمانده ها و فرمانبرهای دنیوی نسبت به اطاعت و معصیت و فرمان برداری هر حکمی که میکنن، هر عملی که میکنن، در طاعت و معصیت خدا هم همینه. یکی از چیزایی که عقلا دارن اینه که من اگر شما یک کاری من میخوام بکنم، میخوام یک کسی این کار برام انجام بده، اظهارشم کردم، گفتم این کار اگر یک کسی انجام بده من فلان مقدار مزدش میدم. خب یا همینطوری با یک کسی گفتم آقا این کار رو انجام بده و مزدم میدم، یا برفت نگفتمم باید مزدش بده. خب این اگر این آقا از من شنید این حرف را و برای خاطر گفته من اومد این عمل را کرد، این البته مزدش بر من لازمه. اگرم مزدش ندم ظلم کردم، عقلا همینم ظلم کرد. ولی اگر این آدم برای من این کار نکرد، من گفته بودم میخواستمم که این کار انجام بشه، ولی این یارو اصلا کارش به گفته من نبود، خودش یا از باب اشتباه یا از باب سوء نیت به یک نیت و قصد دیگه رفت این عمل را انجام داد، اینجا عقلا بر من لازم نمیدونن که من مزدش بدم. میگم تو برای من نکردی. مثالش بزنم که خوب واضح بشه. شما مثلا میخوای مسافر هستی، میخوای بری سوار بشی هواپیما، سوار بشی بر کشتی، سوار بشی بر اتومبیل، یه چمدون بزرگی داری، حالا خودت یا نمیتونی ببری یا دشواره برات ببری، این میخوای یک کسی ببرد برای تو بذاره تو ماشین یا تو هواپیما. حالا گفتیم شاید اعلام هم کردی با بعضی دوستان رفقا یا یک کسی به اونجا بوده همار، هر کس که هر کس چمدان من ببره تو ماشین، من این قدر این مبلغ بهش میدم. خب درست. حالا اگر یک کسی گفت و تو گفتی و یک کسی هم شنید و برای خاطر گفته تو این چمدون را برداشت برای تو برد تو کشتی یا هواپیما، این البته باید مزدش بدی، با باید قبول داشته باشی، موزش هم باید. ولی اگر نه اینجور نشد، تو گفته بودی که من یک کسی میخوام چمدونم رو ببره تو هواپیما یا تو کشتی و آمادم بودی که موزش بدی، ولی این یارویی که اومد بود اینجوری نبود، او اشتباه کرد به چمدون خودش، نمیخواست چمدون شما رو ببره، اشتباهی چمدون به خیال این که چمدون خودشه برد تو هواپیما، بعد تو اونجا رفتن همه تو هواپیما، اون یارو و این یارو فهمیدن که این چمدونش اشتباه شده ارده تو هواپیما، اینجا او خلا نمیدن او باید مزدش بده. ببه تو خب تو به خیالت این که چمدون خودته پاشده بردشتی اردی، نه برای خاطری که چمدون منه، اینجا استحقاق مزد نداره، استحقاق اجرت نداره، بلکه گاهی جاها میشه که اگر قصدش قصد تو باشه علاوه اینی که استحقاق اجرت نداره استحقاق عقاب هم داره. مثلا همین مورد، اگر یک کسی دوزی اومد این چمدان مرا برد تو هواپیما، بعد اونجا که رفتم ریشش گرفتم فهمیدم که این چمدان من برداشته گرفتم، همین آدم چمدان من جا که میخواستم ببرد تو یک کسی تو هواپیما و حاضرم بودم که موز بهش بدم، این آدم برده و الان استحقاق موز نداره، بلکه به عکسش میتونم اعلام جرمم برش بکنم که این آدم میخواست چمدون من بدازه و من نداشتم به عکس. پس ببینید کار وقتی که برای خاطر گفته اون کسی که امر کرده است به این کار، برای خاطر گفته او بکنی، استحقاق موز داری، قبولم داره، بایدم موزم. حالا نسبت به خدا من میتونه اینه که خدا درس، بله گفته که کار، گفته نماز بکنی، گفته زکات بده، گفته خمس بده، گفته مثلا فرض کنید که خیر و خیرات بکن، گفته دستگیری فقرا، اینا همش گفته میخوادم، خدا هم میخوادم اینا بشه، تو هم اومدی این کارا رو انجام دادی، ولی یه وقت انجام دادی برای خاطری که خدا گفته، این مسلما خدا باید مزد بده و استحقاق هم دادی، ولی اگر برای خدا، تو برای یه غرضای دیگه این کار کردی، اصلا قصد قربت نداشتی، ترسیدی یا برای شهرت پیدا کردن یا برای محافظه کاری کردن و ملاحظه کردن که مردم حرف نزنن یا برای این که توی این کارا میخواستی اگه استفاده هایی بکنی، اومدی مثلا بیمارستان ساختی یا یک کار دیگه کردی، اینا همون کارهای خوب رو شما کردید، ولی چون برای خدا نبوده اصلا استحقاق مزد ندارید، پس عملتون در اینجا صالح نیست، عمل خوب انجام دادی و عمل صالح یعنی عمل کارهای به درد بخور نیست، عمل صالح یعنی کاری که به درد انسان بخوره، درد انسان مثلا کار صالح، مثلا این اتاق رو برای نشیمن شما درست کردی، اگر کاملا صلاحیت از برای نشستن داشته باشه، یعنی برای مسکن شما خوب باشه، اینو میگن صالح، اگر بد باشه میگن ناصالح. عمل اگر اون خاصیتی که ازش انسان انتظار داره اون خاصیت بده، این میشه عمل صالح، و عملی که قصد قربت داشته میشه صلاحیت نده. حالا اینا همش مقدمه بود. پس عمل صالح اگر نداشته باشه انسان، در پیش خدا هیچ چیز نداره، دستش از همه چیز خالی، برای اینکه مسلمن به حکم قرآن و به حکم عقل و به حکم شرع جزا و مزد مال عمله. این بهشت و رضوان و فردوس و همه این نعمتهای اخروی یا دنیوی که خدا وعده داده است برای عمل صالح، باید عمل صالح باشه، و اگر عمل صالح نباشه، عمل صالح نداشته باشه انسان، دستش از همه چیز خالیه، ولی اون که خیلی کارهای خوب هم کرده باشه، گفتم چون همه کار خوبی عمل صالح. حالا یکی از شرایطی که عمل صالح باشه، یعنی خدا بپسندد عمل انسان را و خدا قبول کند برای انسان که مزد انسان بده، اینه که آدم باید تقوا داشته باشه. اگر تقوا نداشته باشد، خدا عمل کسی را قبول نمیکنه، یعنی کارهای خوبی هم که انجام میده ولو برای خدا انجام بده اینجا این شرط اضافیه برای خدا، ولو به درست هم انجام بده و برای خدا انجام بده، خدا از غیر متقی عمل قبول نمیکنه. مثل همون موقعی که گفتم باز مثال عرفی بزنم، من میگم که من میخوام یک نفر که مثلا فرض کنید دیپلم داشته باشه، اگر کسی که دیپلم داره بیاد این کار برای من بکنه، من مزدش میدم. حالا یک کسی که اصلا دیپلم نداره اومد همون کار رو برای تو که این من نباید مزدش بدم، نداره استحقاقه مزد نداره. حالا خب تفضلن یک وقتی بدمش کار ندارم، برای اینکه من گفته بودم اگر کسی دیپلم باشه در این کار انجام بده من مزدش میدم. خدا هم گفته اگر کسی متقی باشه و کار ولو کارم برای خدا بکنه، گفته اگر متقی و پرهیزکار باشد من عملش را قبول میکنم و اگر نه از غیر متقی عمل قبول نمیکنم. ببینید چه به اصطلاح محرومیتی است برای انسان که اگر تقوا نداشته باشه عمل خیرم که بکنه میزنن تو سرش و ازش قبول نمیکنم. این نمایت قبل الله من المتقی، حالا از اخبار و آیات دیگر هم این معنا استفاده میشه، ولی خود این کافیه برای استفاده. این نمایت قبل الله من المتقی یعنی این است و جز این نیست، یعنی غیر از این نیست، فقط خدا از کسانی که اهل تقوا هستن عمل صالح قبول میکنه، کار خوب را قبول میکنه و مزد میده. اگر نه هیچی، اگر اون وقت انسان بدبخت اهل تقوا، بدیایی که تقوا ندارن اهل تقوا نیستن، تقوا به همون معنایی که گفتم یعنی این حافظ و نگهبان از معصیت در وجودشون نیست، اینا بسام دینی بیچارا خیلی هم زحمت میکشن، کارهای خیر میکنن، حج میرن، زیارت میرن، زکات میدن، خمس میدن، ولی آدمای بی بندوبار بی تقوا هستن، اینا خدا اون اعمالشون هم قبول نمیکنه، همش میزنه تو سرشون، مثل اون که در آیه شریفه، ولی اون که در مورد کفار اون میگه، ولی ملاکش هم اینطور، ملاک اون هم در اینجا هست، و قدمنا الی ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. البته این راجع به کفار میگه، ولی خب به مقتضای این نمایت قبل الله من المتقین، عمل اهلی کسی که اهل تقوا نباشه باید همین باشه، ما قبول نمیکنه. اینجا میگه و قدمنا الی ما عملوا، این یه تعبیر غریبیه، یکی از آیاتی که بسیار جالب است و واقعا همین معجزه‌اش ما هم شاید که هیچی نمیفهمیم از قرآن بتونیم بفهمیم اینه، قدمنا الی ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. اگر یک کسی یک ساختمانی ساخته باشه، ساختمان مفصل و خیلی قشنگ و یک کافری، یک حالا یا از روی ظلم باشه یا از روی غیر ظلم، یک نفر آدم قدرتمند متشخص مستولی مثل مثلا دستگاه دولتی بردن، اینا یک دفعه هجوم بکنن و این ویران بکنن این ساختمانش و خاک ساختمانش هم به باد بدن، یه همچه تعبیری داره خدا، نگر و قدمنا، ما هجوم بردیم و اقدام کردیم برای خرابی کارهای او، این اعمالی که به جا آورده و به خیالش که حالا بناست استفاده بکنه، فجعلناه و هباء منثورا، یعنی یک سره ویران کردیم این دستگاهی که او برای خودش ساخته بود و انتظار داشت که ازش استفاده بکنه، یعنی اون اعمال خیری که انجام داده بود و امید داشت که ازش استفاده بکنه، ما همش را به باد دادیم، اصلش از بین بردیم. این خاصی، این اگر نبود برای تقوا جز همین یک کلمه، پس بر انسان اگر اهل دین و مذهب باشه، حالا اگر اهل دین و مذهب نباشه اونه، اگر بوی از دین و مذهب گرفته باشه باید متوجه باشه که اگر تقوا نداشته باشه کارهای خیرش، عبادتهاش هیچ فایده نداره، باید سعی بکنه تقوا در خودش ایجاد بکنه. حالا این تقوا نه تنها این فایده، من این فایده مهمش بود که عرض کردم که تقوا، برای اینکه این تقوا با سبب میشه از برای اصلاح عمل انسان، و اگر تقوا نداشته باشد هیچ کار خیری نمیتونه انجام بده، یعنی اگر انجامم بده خدا قبول نمیکنه، به جهت اینکه خدا از اهل تقوا قبول میکنه. به عکسش تقوا به موجب آیه شریفه دیگر یصلح لکم اعمالکم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، تقوا را پیشه کنید و حرف درست بزنید خدا اعمالتون را اصلاح میکنه. این یکی از فایده های تقوا، و نه تنها این از فایده تقوا، هیچ راهی برای بهشت، برای رضوان خدا، برای رسیدن به سعادت آخرت، برای رسیدن به سعادت دنیا، برای فوز و رستگاری، هیچ راهی جز تقوا نیست. یعنی تنها تقواست که انسان را میرساند به مقامات عالیه انسانیت. تقوا باید انسان را برساند به بهشت، تقوا باید انسان را برسد به رضوان خدا، رضای خدا، بهشت خدا، به اصطلاح همه نعمتهایی که خدا به انسان بدهد، فقط راه رسیدن به اون نعمتها تقوا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.